در سرم نیست به جز دم زدن از ذکر شما. خدایا آوای تو را می شنوم و جان می گیرد امیدی که در دلم نشانده ای. آوای تو را می شنوم و رو به سوی تو پرواز می کنم. خدایا آسمانت تمام وسعت من است، مرا هزار امید است و آن هزار تویی. خدایا در سکوت یا هیاهو فرقی نمی کند، وقتی صدای روشنت در دلم می بارد، رها از تمامی فاصله ها به سمت تو می آیم. الهی نامت را که می خوانم دلم پر می شود از عطر حضور. چشمانم را می بندم، ذکرت دلم را آسمانی می کند. خدایا گاهی چقدر آسمان نزدیک می شود.
قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت
آسمان لبریز از نجواست و زمین سرشار از روشنی. این لحظه ها بوی وصل می دهند. می دانم که نزدیکی. می خوانمت یا سبحان و یا منان.
قاضی الحاجت
قاضی الحاجت
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 183 تا 185 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خدایا وقتی نامت بر زبانم جاری می شود نفسهایم بوی بهشت می گیرند قبول باشه انشالله. تا تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. یه سلام گرمی میخواییم تقدیم کنیم به هموطنان خوبمون، شنوندگان محترم رادیو مقاومت که از این لحظه با ما همراه میشن و همزمان برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت خواهیم شنید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یهونستعین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه رادیو گفتگو بخش سیاسی. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز 30 مهر ماه 1403 با موضوع جنگ روانی تاد و بی اثر بودن بر قدرت بازدارندگی تهاجمی ایران. مقدمه میشنویم و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
زمانی که سخن از زوال رژیم صهیونیستی می شود، بسیاری ذهنشان به سمت استراتژی می رود که جمال عبدالناصر، رئیس جمهور فقید و اسبق مصر، مبنی بر ریختن یهودیان در دریا و نابود کردن آنها مطرح کرد. حالان که زوال یک پدیده موسع است که عمده آن به دست خود این رژیم رقم می خورد. رژیمی که از تمام اطراف خود به محاصره در آمده و روز به روز نیز با نسل‌کشی، کشتار، جنگ و قتل عام مشروعیت منطقه‌ای و جهانی خود را از دست داده و بی سابقه ترین نفرت جهانی و منطقه‌ای را برانگیخته است و کماکان به شیوه های خود ادامه می دهد، حتماً مانا و ماندگار نخواهد بود. رژیمی که پشت دیوارهای بتونی حبس شده باشد و در محیط پیرامونی هیچ دولتی با آنها رابطه آشکار برقرار نسازد، زوال یافتنی است. اساساً ساختارهایی که بر پایه کشتارند، از صدام و هیتلر تا رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی زوال یافته و صهیونیسم نیز نابود خواهد شد. لذا مفهوم زوال به موازات اقدام کنشگرانی جبهه مقاومت برای برکندن ریشه زهرآگین صهیونیسم ناشی از انزوای این رژیم و نفرت روزافزون جهانی از این رژیم خواهد بود. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا صهیونیسم زوال پذیر است و ابزارهای تحقق این زوال چیست؟
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. همطور که میدونید این برنامه از طریق رادیوی مقاومت هم پخش میشه. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین رادیوی مقاومت. خب، میپردازیم به موضوع برنامه. ابتدا همونطور که میدونید موضوعمون جنگ روانی تاد و بی اثر بودنش بر قدرت بازدارندگی تهاجمی ایرانه. راه‌های ارتباطی رو میگم خدمتتون برای اینکه بتونیم سوالات شما مخاطبین رو از مهمان ارجمندمون بپرسیم. 30,000 10,45 سامانه ارتباطی برنامه با شما هستش که میتونین سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید که ما بتونیم اینو با مهمانانمون عنوان کنیم و در خدمتتون باشیم. 30,000 10,35 رو فراموش نکنین. عرضم به خدمتتون که راه‌های ارتباطی دیگه‌مون 162 هستش که میتونین پیشنهادات و انتقاداتتون رو از طریق این سرشماره بر ما ارسال بفرمایین و همچنین سوالاتی که مربوط به برنامه امروز هستش. میپردازیم به معرفی مهمان ارجمندمون، جناب دکتر بهمن کاظمی، کارشناس ارشد جنگ‌های ترکیبی و سایبری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. یه سلامی هست در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های عزیز هر دو رادیو، در خدمتتون هستم. ان شاء الله که مطالب مفیدی بتونیم ارائه بدیم.
تشکر، ممنون. و در خدمت جناب دکتر کیا نعمت‌اللهی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی. دکتر بفرمایید. سلامی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. عرض سلام و ادب و احترام دارم بنده هم خدمت تمامی شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، مجری محترم جناب آقای تبریزی و کارشناس و استاد بنده جناب آقای دکتر کاظمی عزیز، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضرت عالی. پس زحمت بکشین مخاطبین عزیز از طریق سرشماره 301035 رادیو مقاومت و همچنین رادیو گفتگو سوالات و انتقادات پیشنهادتون بر ما ارسال کنین، حتما استقبال میکنیم و از مهمان ارجمندمون میپرسیم. خب به عنوان مقدمه شروع بحثمون بپردازیم به جنگ رسانه‌ای و روانی اخیری که رسانه‌های معاند پیرامون سامانه تاد آمریکا که به رژیم صهیونیستی داده می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر کاظمی عزیز بفرمایید در این باره در مورد این موضوع توضیح بفرمایید تا بپردازیم به ادامه مسائل.
خب طبق روال اتفاق افتاده تا کنون، از آثار قدیم تا الان، جنگ‌ها وجه‌های مختلفی داشتن. یکی از این وجه‌ها و یکی از این ابعاد جنگ، جنگ روانیه که تو حوزه‌های رسانه، اطلاعات و در حال حاضر هم با عنوان جنگ شناختی ما درگیر این قضايا هستیم. این مطلب که بخوایم شفاف بکنیم و باز بکنیم، بحث عملیات روانی یا جنگ نرم یا جنگ روانی که توی این حوزه داره اتفاق میفته، باید با چند تا مثال کوچک در موردش یه شفافسازی خدمتون بکنم.
بفرمایید.
ببینید توی تبلیغات که ملموس هست برای مردم عزیزمون، از یه سری تکنیک های استفاده میکنن برای جلب مشتری و برای جلب مشتری و مخاطب. توی تبلیغات بحث مشتریه، بحث مخاطبه که شرکت های رقیب رو بزنن کنار،
درسته؟
ولی تو حوزه سیاسی و نظامی این بحث میشه به جای مشتری و مخاطب، ما بحث سرمایه اجتماعی رو داریم که یکی از بزرگترین و مهمترین عناصر قدرت یک حکومت، یک دولت یا یک نظام خواهد بود. یه مثال بزنم. توی تبلیغات شما دیدید بحث، فرض بکنید شرکت‌های رقیب غذایی یه تبلیغی میکنن، یه شرکتی میاد تبلیغ میکنه که من از فلان آرد دارم استفاده میکنم برای ساختن، یه اسم جدید، یک اسم دهن برکنی مطرح میکنه و ذهنهای مردمی که این تبلیغ رو میبینن رو درگیر خودش میکنه که این چه آردیه، چرا این داره تبلیغ میکنه و حتما خیلی چیز خوبیه که داره میگه. تو تبلیغات هی تکرار، از تکنیک تکرار و برجسته سازی استفاده میشه.
بله.
و تو سطح اول دید مردم، با این دید اولیه که نگاه میکنن، میگن حتما خوبه، بس جذب مشتری اتفاق میفت. ولی بحث اصلی اینه که اگر شما یه ذره عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنید، میبینید یه سری واقعیت‌ها برجسته شده و یه سری واقعیت‌ها گم شده. بقیه شرکت‌ها هم دارن از همین آرد استفاده میکنن، ولی کسی عنوان اینجوری براش نذاشته. پس با دو تا دید میشه به تبلیغات نگاه کرد. بحث سامانه تات هم همین هست که انشالله تو ادامه بحث خدمتتون دقیق‌تر توضیح میدم.
زنده باشین، خیلی ممنون. آقای نعمت‌الله عزیز، در این باره در مورد جنگ رسانه‌ای روانی که اتفاق افتاده می‌خوایم نظر شما بفرمایید که چه مطالبی هستش، در خدمتتون هستیم.
بله، اجازه بفرمایید من با مقدمه راجع به اسرائیل شروع کنم.
خواهش می‌کنم.
اون اسرائیلی که امروز ما در محافل بین المللی ازش صحبت به میون میاریم، موجودیت جعلی خودشو در سرزمینی اشغالی اعلام کرده، اما مشاهده میکنیم که بعد از گذشت حدود 7 دهه و با وجود تمامی تلاش ها و حمایت های بی حد و حصر آمریکا و جهان غرب، این تشکیلات هنوز نتونسته از ویژگی های لازم برای تبدیل شدن به یک دولت یا کشور عادی برخوردار بشه. پلتفرما و به عبارتی همون سکوهای قدرتمند انتشار اخبار و اطلاعات هم که به عنوانی ابزاری برای کنترل افکار عمومی در عصر اطلاعات نادرست طراحی شده بود، با توجه به حجم و شدت جنایات این رژیم، خصوصا بعد از وقایع 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصی، تبدیل به عاملی علیه رژیم متجاوز اسرائیل شد و نفرت بسیاری در مردم جهان به وجود آورد و ثابت کرد که رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتاید و ضد بشری هستش. به نظر من آتیشی که اسرائیل سعی داشت با اون منطقه رو درگیر کنه دامن خودش رو گرفته و موجب بیداری مردم جهان شده. لذا میشه نتیجه گرفت که اسرائیل در کوتاه مدت در جنگ روانی و در بلند مدت در جنگ شناختی عرصه رو واگذار کرده.
بله.
خب ما شاهد اون هستیم که اسرائیل یک حاکمیت طبیعی و رسمی نیست. بنابراین استراتژی اون از ابتدای شکل گیری بر مبنای جنگ برای بقا و توسعه طلبی بنا شد. این برخلاف کشورها و دولت‌های عادی جهان هستش که برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی خودشون اقداماتی رو انجام میدن. از طرفی علت این هم به ماهیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین برمیگرده که موجب شده به نظرم اسرائیلی‌ها در هیچ کجای فلسطین احساس امنیت واقعی نداشته باشن. همین غیر قانونی بودن ماهیت اسرائیل موجب شد تا صهیونیست‌ها برای بقای خودشون و مقابله با تهدیدات موجودیتیشون از روش‌های غیر معمولی استفاده کنن و همواره برای مواجهه با شرایط اضطراری و غیر قابل پیش‌بینی در حال آماده باش باشن. حتی امنیت هم برای صهیونیست‌ها مفهومی متفاوت از سایر مردم جهان داره. امنیت داخلی یا امنیت ملی اسرائیل، امنیت ملی در همه کشورهای عادی جهان به معنای توانایی دولت جهت دفاع از کشور و مردم و منافع ملی اونه، اما مفهوم امنیت برای اسرائیلی ها چیزی جز دفاع از موجودیت خودشون نیست. یعنی اینا حراسی از بقا دارن، برای بقای خودشون دارن می جنگن. بنابراین دکترین نظامی امنیتی اسرائیل حتی سالها قبل از تشکیل این رژیم جعلی توسط سران جنبش صهیونیست ترسیم شده بود. اما چالشی که صهیونیست ها در مراحل مختلف در نظریه امنیتی خودشون با اون مواجه شده بودند و فعلا هم هستند، موزل جغرافیایی و فقدان عمق استراتژیک در فلسطینه. به نوعی فقدان عمق راهبری رو میتونیم بگیم پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی در هر جنگی محسوب میشه. این فقدان عمق استراتژیک اسرائیلی ها رو مجبور میکنه تا از فناوری به صورت گسترده استفاده کنن و استقرار سامانه تات هم در راستای برطرف کردن همین نقطه ضعف راهبردی هستش. اما باید توجه داشته باشیم که سامانه تات مسئله جدیدی نیست و جبهه مقاومت هم در طول سالها، خصوصا از جنگ 33 روزه سال 2006 به این طرف، ثابت کرده که توانایی عبور کردن از هر سامانه دفاعی و پدافندی و ایجاد خسارت به اهداف از پیش‌تعیین شده خودشو داره.
خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر نعمت‌الله عزیز. آقای کاظمی، میخوام بیشتر در مورد این سامانه تات برامون صحبت کنید. با توجه به عرضم خدمتتون که دانش از تعالی، میخوام بیشتر در موردش صحبت کنید، در مورد سامانه تات و اینکه تفاوتش با سایر سامانه‌هایی که از قبل بوده، گنبد آهنین و سامانه‌های پدافندی که اسرائیل داشته، چی هستش؟ چرا انقدر روش مانور میدن و عمده ترین ویژگیش چه خصیصه‌ای هستش؟ بفهم.
یه نکته جالبی رو سال 1992 رهبر معظممون مطرح کردن. من اول جمله ایشون رو کامل میخونم. ببینید دقیقاً با چه دیدی مطرح شد این قضیه. میگه در تبلیغات گاهی یک واقعیتی را از آنچه که هست چندین برابر بزرگتر نشان میدهند.